Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu sual ve işgali ki der zeyli sefiye 280 hem cildi dolum ve esbab metreh bud. İn bud ki eğer vacib nisbet ve madun nezari nedaret pes in hem menafi bi hekem çivune bar alam muterettib est. Ongah bakhşi az in menafi ra mişmaren. Cevabish in est ki in lazim-i ahem est. برای اینکه ممکن است که یک فاعلی به مادون توجه نداشته باشد ولی فعلش مشهون از حکمت و منفعت باشد، زیرا اون فاعل بر اساس اینکه ذات خود را تعقل میکند و ذات او عین کمال هست، لوازم اون ذات هم کمالات مترشحه‌ای از اون ذات است. واجب تعالی خود را که عین کمالات نامتناهی است عالم است و یکی از اون کمالات مسئله افاضه وجود و علیت امثال ذالک است. لازمه چنین ذاتی هم ترشح خیرات است روی اراده و اختیار، برای اینکه این ذات هستی محض است و این اختیار و اراده است و وجود و کمالات دیگر را هم در خود را دارد و علم به نظام اصلح دارد و همین علم به نظام اصله باعث تحقق اشیاست در خارج. پس اگر یک فاعلی دارای افعال زی منفعت و زی غایت و حکمت بود، لازمش این نیست که هدف اصلی فاعل همین مادون باشد و توجه اصلی فاعل هم به مادون باشد. از اینجا دو مطلب دیگر هم بر او افزوده میکنند. میگن اصولاً هر علت فاعلی نسبت به مادون این چنین است، اختصاصی واجب ندارد. العالی لا نظر له الى السافل، اصل کلی است. حالا اگر موجودی واجب نبود، مجردی از مجردات دیگر بود، اونم همچنین است. او خود را و برتر از خود را میخواهد و میطلبد، نه مادون خود را. انگار لازمه اون گونه از ذوات ترشحات خیر است به مادون. مطلب سوم که اضافه می شود، یعنی در حقیقت مطلب دومی که به مطلب اول اضافه می شود، آن است که نه تنها به صورت قانون کلی، در موجودات طبیعی هم این چنین است. هر موجود طبیعی به فکر هفته خیشتن خیش است. هیچ آتشی به این فکر نیست که فضای مجاور گرم بکند و اهل یک اتاقی را گرم بکند، اینجور نیست. هیچ آبی هم به این فکر نیست که یک درخت تشنه را سیراب بکند. هر موجود طبیعی به فکر آن است که خودش را حفظ بکند و کمالات و مقتضیات ذاتی خود را حفظ بکند. آنگاه لوازمی هم دارن که این لوازم بالعرض از اونا نشأت میگیرد. پس یه مطلب درباره واجب است، مطلب دوم درباره کل علت به عنوان قانون کلی ذکر میکنن، مطلب سوم بار در قضایای طبیعی ذکر میکنن. بعد اون شعر رو ذکر میکنن که عالم به خروش لا اله الا هوست، غافل به گمان که دشمن است او یا دوست. به تعبیر مرحوم سبزواری این یارشون یای تقسیم گرفتن، این یای تردید. دریا به وجود خیش موجی دارد، خس پندارد که این کشاکش با اوست. نوع لغوی این که خس را معنا کردن، چند تا معنا بشته کردن، اون آخرین معنا این است که خسی جنبنده جانور ضعیفی است. وگرنه معنای معروف خس همین خس و خاشاک و همین برگ و ضعیف این است. اون معنا که یک موجودی است ظریف و ضعیف و روی آب به سرعت حرکت می کند، اون معنای نهایی است که در برهان قاطع و امثال ذالک آمده است. وگرنه معنای اولشون همین خس مر، خس خاشاک، خس و خاشاک. خب
این مقصود، مقصود ازش چیه؟ چون در اون پاسخ به سؤال اولی که تو همین شکل اضافات بود، معنای مقصود بودن رو در ارتباط ذاتی گرفتیم.
بله.
اگر این بگیریم برای هر فاعلی اون ادنا هم مقصوده، چون ارتباط ذاتی رو بوده. اگر مقصود به معنای ملتفت باشه، بله، در عالمی که اصلا علم اونجا ارتباط اونجا نیست، این معنای
مقصود یعنی هدف دیگر، که این قصدش متوجه او باشد.
نه، هدف یعنی اون چه که در نظر میگیرد و برای رسیدن به اون
نه معلوم نه معلوم مقصود یعنی اون چه که هدف اوست. البته فعل هم معلوم اوست چون طریق است. یک سالک وقتی هدفی دارد یقینا طریق را علم دارد و می طلبد و تطرق میکند تا مقصد برسد. اما این مقصود بالغیر است در حقیقت، که اگر بتواند به اون هدف بدون طی طریق برسد میرسد. هر فاعلی بالاخره اون کمال برتر را می طلبد. این طریق برای او مقصود بالغیر است نه مقصود بالذات. بنابراین هر فاعلی، هر موجودی برای حفظ خود و ترقی خود می کوشد، به مادون التفات و توجه ذاتی ندارد. البته لازمه او این لازمه چنین موجودی که به کمال خود برسد آن است که یک نفعی هم بلغیر به دیگری میرسد. غرض آن است که موجود طبیعی و غیر طبیعی هر کدام برای حفظ خیشتن خیشم تا به یک کمال برتری برسن زمینه یه فواید هم به دیگری میرسد. پس در این صفحه بعدی اول درباره واجب سخن فرمودند، بعد فرمودند که کیفیت و عنایت هر علت نسبت معلول این چنین است، بعد در مرحله سوم فرمودند میگه موجودات طبیعی هم اینطور است. یعنی در حقیقت اگه سه تا پاراگراف بود مشخص بود که سه مسئله است و سه مطلب جدایی از هم است. نه در نظام تکوین که خطا خطا هر جا که علم حصولی است خطا تکوین بله خطا تکوین در حقیقت اونی که فاعل است خطا نکرده، اونی که خطا کرده فاعل نیست و ما در حقیقت خطا میکنیم، فاعل خطا نمی کند. بله اون شخص کمال خود را در این میبیند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این واقعا چون حیوان است کمال حیوانی میطلبد، چون واقعا حیوان است و امروز خیال میکند انسان است. حالا فردا که پیشگاه حقیقت روشن بشود معلوم میشود به انسان بود یه حیوان، یه حیوان است که به دنبال کار حیوانیت میرود. خطای در تطبیق نیست. امر بر او هم اشتباه شده، بر ما هم اشتباه شده که ما خیال کردیم اینا انسان هست. تحسب و هم شتا و غروب جمعی هم به غروب هم شتا، یه تحسب و هم قضا برای که حیوان هست. اون تو علمای حصولی چرا؟ قضای در تطبیق هست در علمای حصولی، اما در اونجایی که فاعل هست دیگه قضای در تطبیق نیست.
نفس فاعله
ولی خطا کرده. نه نفس فاعل باشه خطا نمی کنه، چون در نظام تکوین خطا بردار نیست. خطای امر نسبیه. بسیار خوب. اونجایی که این شخص خطا به معنای جهل یا خطا من خطا در تطبیق، غرض آن است که اونجا که یک فاعل تکوینی در یک کار را انجام میداد اونجا اشتباه نمی کند. بعد وقتی نسبت به قوه دیگر میسنجیم میبینیم که اون کمال میخواست و کمالش در این نبود، می از باب خطا در تطبیق است. هر کسی بالاخره یک کار را انجام میداد بالاخره یا بر اساس جاه طلبی است یا شهوت است یا غضب است یک کار را انجام میداد. اون قوهی که بالاخره زمامدار این کار است او اشتباه نکرده. بله نه اونی که اراده دارد یعنی مرید است، این مرید بالقوه است، او که فاعل نیست. مثلا انسان عقلی دارد، شهوتی دارد، غضبی دارد، یا عقل نظری دارد، وهمی دارد، خیالی دارد. حالا در یه جایی کاری را بر اساس خیال انجام داده است. این مبدع خیالی دارد. نه یا مبدع وهمی، مبدع عقلی ندارد. این گمانش هست، بعد از اینکه سنجید، یعنی کار خیال را با کار عقل سنجید، خیال کرد که این کار خوب است. خب. اما اونی که فاعل هست در حقیقت عقل است یا قوه خیال؟ نه خب خود شخص که فی وحدت ای کل القوا، این یه مجموعه است. حالا که داریم تحلیل میکنیم فاعل این فعل اند تحقیق شأنی از شؤون نفس است. بله اما به لحاظ ما ینبغی، به لحاظ ما ینبغی که شایسته است این کار رو بکنه، شایسته بود این کار رو نکنه کار دیگه بکنه. خب پس الان ما دو بحث داریم، یکی این که یه فعلی در خارج تکوین شده، محقق شده، وقتی اون فعل رو ارزیابی میکنیم میریم یه فعلی است به دنبال فاعلش که حرکت میکنیم، میریم تا به سقف خیال میرسد و با میستد. این البته نفس فی وحدتهی کل القوا، اما این نفس در اینجا به عنوان یک مختال فخور کار کرده. خب پس این فعل خارجی که ما از آغاز شروع کردیم رفتیم به دنبال فاعلش، رسیدیم فاعلش یاده مختال است و فخور، این مختال فخور غیر از این نبود کار بکنه، اگه غیر از این بود خطا بود. خب این مالی بعد بررسی میکنیم میبینیم که حیف انسان نیست که به دنبال این کار رفته، انسان باید کار دیگری میکرد، یعنی اون شأنی که معزول است و در اینجا سمتی ندارد حقش این بود که او تصمیم میگیره، او تصمیم نگیره. همه جا همینطور. اگر چونچه کار را بررسی بکنیم روی دو مقام است، یه مقام اولی که فعلی در خارج انجام شده، این فعلی که انجام شده یه مبدا فاعلی دارد، مبدا فاعلیش تو بخش های نظر که اندیشه و فکر از اونجاست، بالاخره یا حس است یا خیال است یا وهم است، یا دورترین نقطه عقل نظری است. در بحث های و بخش های عملی و تصمیم گیری و کار و اجرا خلاص قوه مجریه، یا شهوت است یا غضب است یا همون عقلی که به یعبد الرحمن و یکتسی و بلجران، این قوه مجریه یکی از اینا، اون قوه مقننه هم یکی از اینا. حالا یه کاری کسی کرده، در اون کار خطای در تطبیق نیست، چون کار تکوین نیست، بالاخره یا مبدع اندیشش خیال بود یا وهم بود یا عقل بود، در این کار خطایی در کار نبوده و یه حیوانی کار حیوانی کرده. بعد وقتی که ما میشیم که خب اینش نفس که شأن برتری داشت، حیف او نبود که کا اختیار را به دست خیال یا وهم بسپارد، باید اختیار تصویب اندیشه را به دست عقل نظر می سپرد، یا حیف انسان نیست که زمامش را به دست شهوت و غضب بسپارد، باید زمام را به دست عقلی که بی عبد الرحمن و اکتساب الدنز. چون اینجاست میگیم این شخص میخواست به مقصد برسد، کار خیر بکند، به دنبال کمال هست، ولی خطای در تطبیق کرده، یعنی این میخواست به کمال برسد اما الان خیال میکند کمال او در این راه هست نه در راه دیگر، این خطا در تطبیق از قیاس پدید میآید. خب بعد از اینکه این مطلب درباره واجب تعالی فرمودن، اونگاه یه قانون کلی هم ذکر کرده، فرمود کیفه و عنایت کل علتن سبیلها کذا، بعد مطلب سوم رو درباره طبیعیات پیاده کردن، و بعد اینکه اون شعر رو انشاد کردن، اونگاه میرسن به یک اشکال دیگر، میگن اگر این چنین است واجب تعالی باید که همه اینها رو، واجب تعالی یلزم من تعقله لذاته، حال این نتیجه میگیرن، چون این نتیجه تا آخر محل بحث است، این نتیجه رو ملاحظه فرمایید، این دو خط رو صفحه 282 سطر دوم، فعل واجب تعالی یلزم من تعقله لذاته که اون ذات مبدا کل خیر و جود است، یلزم و حصول الاشیاء علی الوجه الاتم و نظام الاقوام، که همون علم الهی است. بعد میفرمان به این که این لوازم اگر بگویید چون سراسر عالم حکمت است و منفعت، این لوازم خارجی که حکمت منفعت است اگر نسبت به ذات واجب بسنجید، خواسته باشید بگوید اینا علت غایی هست، نه علت غایی نیستن، چون واجب علت غایی ندارد، به این معنا غایت بالعرض است نه غایت به ذات، یعنی علت غایی بالعرض است، وگرنه واجب تعالی علت غایی ندارد. و اگر به این معنا باشد که ما یه ترتب بر الفعل باشد، بله بخت نیست، اتفاق نیست، شانس نیست، صدف و گزاف و گتره نیست که بر این کارها اون منافع مترتب شد، نه واقعا رو همون اسلوب ریاضی است که اون اهداف بر این کارها روی ربط ذاتی مترتب می شود. این رو بیان رو برام سر بترین تو همون تفسیرشون داشتن که حلقات عالم مثل اعداد ریاضی است، خلاصه نظیر آجرهای برانی است که بشه جا به جا کرد. خب پس اگر منظورتون از غایت یعنی مایه ترتب و الفعل است، بل این حکم و منافع غایت به ذاتن. اگر منظور شما از این غایت یعنی علت غایی، نه اینها علت غایی نیستن، علت غایی بته بالعرضه. خب این رو که میگذرونم چون به همین دو سه ست تا آخر چند بار کار دارم، اینی که ما میخونیم فهذه اللوازم یا حبیبی من غایات عرضیه ان ارید بالغایه ما یقتضی فاعلیت الفاعل. یعنی اگه منظور علت غایی است، بل اینا غایت بالعرضه. و ذاتیتون و ذاتیتون ان ارید بها ما یترتب علی الفعل ترتبا ذاتیا. اگه منظور شما این است که اینا ما یترتب علی الفعلن، بل اینا غایت ذاتیان. این چی نیست که بالعرض بر فعل مترتب باشد، نه به ذات بر فعل مترتب باشد. ربط ضروری بین فعل و این اهداف هست، ربط عرضی نیست. نظیر این که شرور که از یه اشیایی نشأت میگیرد، اینا ربط ضروری ندارن. حالا یه نسیمی یه جای حرکت کرده، تا این نسیم به نقطه دوردست برسد و تمام این و نسوق الماء الى الارض الجرز یا و اصل در ریاها لواقع تمام این ابرها رو جابجا بکند، هر ابر را یک جا بباراند، خب بالاخره در بین راه گاهی تون میشه گاهی کند. وقتی تون شد میشه طوفان، چهار تا شاخه هم میشکند. اونجا که چهار تا خانه خراب شد یا تا چهار تا شاخه شکست، اون ربط ضروری با سیر این نسیم نداره که از اول از نسیم شروع میشه تا به طوفان ختم میشه. بالاخره این همه ابرها رو بخواد به نسوق الماء الى الارض الجرز یا ارسلنا الرياح لواقع بخواد جا به جا بکند، باید که بار سنگین رو بتونه ببره. از دورترین نقطه که نسیم بود حرکت کرد، الان حامل بار سنگین است. این بار سنگین خب بالاخره چهار تا برخورد هم دارد، اون چهار تا برخورد ربط عرضی دارد نه ربط ضروری. پس اگر این آثار را نسبت به این افعال بدیم، بگیم اینها به عنوان علت غایی هم بر علت غایی بالعرض نبذات، اگر به معنای مایه ترتب علی الفعل باشد، اینها غایت بذات نبالعرض، نظیر شرور که این قید منفی است نه قید نفی. این وذاتیتون نذاتیه وذاتیتون این ارید بها، که اون واو هم زاید است، این ارید بها مایه ترتب علی الفعل ترتبا ذاتیا لا عرضیان که وجود مبادع شروره به غیره که قید منفی است. خب از اینجا یه سوال دیگر برمیخیزد و این است که بله
و در عرض فاعل
بله
علیت
داشته باشه،
نه اینکه قبل از فاعل
علیت داشته
باشه.
و بعد فاعل
رو هم به این معنا که
گرفت در فاعلی که فاعل اگر در عرض فاعل باشه، از فاعل بشه مرکب، جزء علل فاعلی، از این فاعل هم ما فراغان داریم. یعنی فاعل مرکب از چند جزء است، یک جزء شمی. اما اگر از قرم رو به فاعل کاملا جدا باشه میشه غایت.
اون که باید دوباره خودش فاعله،
نهایتا فاعل فاعل فاعلیت است. بله خب اونجا که جزء الفاعل است، اونجا که جزء الفاعل است، فاعل مرکب باشد، اون در حقیقت خود اون تحت انگیزه یک هدفی است که این رو میشوراند، این جزء را مانند سایر اجزا را از قوه به فعلیت میاره، اون هدف است. اونجا که فاعل مرکب از چند جزء است یا مقید به چند قید است، همه اینها یه انگیزی دارن که اون انگیزه بیرونی هم قید و مقید رو میشورونه، هم جزء و کل رو میشورونه. اون انگیزه بیرونی که قید و مقید را یا اجزا و کل را میشوراند، اون هدف است که در طول عمل بالاخره. حالا اون بیان نور نه هر فعل غایتی دارد، اونجا که غایت دارد این است. اونجا که فاعل ناقص باشد یقینا غایت دارد. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله در اون تقریبا یه صفحه آخر دعای عرفه است، اون آخرین صفحه دعای عرفه اینه، یک صفحه و نصف تقریبا مونده به پایان دعای عرفه. این است که عرض میکند الهی الهی تقدس رضا که ان تکون له علت من که فکیف تکون له علت من. الهی انت الغنی بذاتی که ان یصل الیک النفع من که فکیف لا تکون غنی عنی. تو از خودت بی نیازی، چطور میشه از ما بی نیاز باشی؟ یعنی کسی که غنی محض است مستقلی نیست که نیازمند باشد به خود کفا، خودش کاری بکند و مشکل خودش حل بکند. رضای او، چون این در حقیقت به همون علم عنایی برمیگردد، رضای او که اون من فاعل بر رضاست. رضا به ما قضا معتر ازا. اگه ذات اقدس اله فاعل بر رضاست و علم عنایی و عین رضاست، پس رضای او سببی از خودش ندارد، چه رسد از بیرون. غنای او هم به شرح زن. خب حالا که ثابت کردن، حالا که ثابت کردن اینا یاد دو کما دادن، وگرنه خب همین فلسفه حکمت قبل از یونان آمده بود دیگه، اینقدر وسعت نداشت که. خب سوال می‌فرمایم به این که اگر چنون چه این لوازم نشأت گرفته از اون موادی است، پس هر فاعلی باید ملزوم و لازم را قبلا تصور بکند و بداند. به صورت قیاس استثنایی ذکر میکنند، میگن اگر این چنین است، هر فاعلی باید ملزوم و لوازم خود را با علم با تصور به تصدیق بداند و تالی باطل فل مقدم و مثلو، برای اینکه جمادات که شعوری ندارن، رویت و قصد و امثال زالکی ندارن. این اشکال هم لازم فهمید یک سطح نیست، گاهی در یک سطح است که خداوند چون به مادون علم ندارد، پس نباید فعلش دارای حکمت باشد، که جواب میدن که این لازم اهم است، این کار اهم است. ممکن است فاعلی فعلش عین الحکمت و منفعه باشد، اما او قصد ذاتی به مادون نداشته باشد. الان میگن به این که لازمه حرفای قبلی آن است که هر فاعلی مبادی و لوازم مبادی، ملزومات و لوازم را به نحو علم تصوری با رویت و اندیشه و علم حصولی بداند، در حالی که فوائل طبیعی با اینکه منافع فراوانی بر فعلشون مترتب است، هیچ کدوم فاعل اندیشمر نیستند، با رویت کار نمی کنند. این به صورت قیاس استثنایی است که بر تالی باطل و مقدم است. ایشون می فرمایم که ما در بطلان تالی نظر داریم، تلازم را قبول داریم، یعنی اگر این چنین است، فاعل باید به فعل خودش عالم باشد، این را قبول داریم. اما این گفتید بر تالی باطل، بطلان تالی را ما قبول نداریم. برای نفی بطلان تالی میگن ما دو تا راه داریم، یه راه تجربه، یه راه برهان. راه تجربه همان است که لطبیعیات اهدافون، اونجا یه کلماتی از بزرگان نقل کردن، مخصوصا بخش بخش از این کلمات را مرحوم خارجه در شرح اشارات نقل کرده، تجاربی که کشاورزا و باغدارا و دامدارا اینا بررسی کردن که اگه یه درختی بلخ شما بکارید و به دیوار سرش خم بکنید یا به درخت های دیگه خم بکنید، این تلاش کوشش اینه که خودش به نور برسونه بلخه، پس از بالا بر سمتی باشد از لای شاخه ها خودش به نور میرسونه. از زیر هم اگر شما یه درخت داشته باشید، یه طرفش جوی باشه یه طرفش خشکی، تمام این ریشه‌هاشو به سمت اون آب میرسونه. این چه نیست که ریشه‌هاش پراکنده بشه اینها. خب پس از ریشه گرفته تا شاخه ما شواهد شعور رو در اینا میبینیم. از این اهداف مرحوم خواجه زیاد نقل کرد، دیگران هم نقل کرد. این میشه فحص، یعنی تجربه، یعنی مبادی تجربی دارد. حالا از تجربه گذشته، از نظر سه تا برهان اقامه می شود که این اهل درکن. برهان اول که برهان نظری است و عقلی است، این است که بالاخره این برهان رو شما ملاحظه فهمید اگر تام باشد در اثبات حیولا اولا نقشی دارد، چون سیدنا استاد از همین برهان برای اثبات ماده کمک گرفتن، یعنی برای اثبات حیولا اولا. اون برهان این است که این طبیعت، موجودات طبیعی، نسبت این طبایع به جمیع آثار و افعال علی سوا نیست. طبیعت گنگ نیست که هر کاری رو بکنه. این طبایعی که مبدأ فاعلی هست، بالاخره اگر یخ اثر میکنه، آتش از میسوزونه، آب از فرون اثر داره، هوا از فرون اثر داره، اینا یه آثاری دارن. اینها نسبتشون به افعال و آثار علی‌السوا نیست، مبهم و گم نیست. این مقدمه. مقدمه دوم آن است که حالا که نسبتشون به جمیع آثار علی‌السوا نیست، نسبت به یک اثر اثر و ما هم نیست که یک اثر گم داشته باشه. یه وقت میگیم همه کارها را میکنن، هر چی شد شد، این میشه فهم فی امر مریض، میشه عالم هرج و مرج. یه وقتی میگیم نه، احدون من الافعال سلا علی تعیین، نه همه کارها، اینم هم میشه گنگ. این چی نیست که طبیعت فقط یک کار گنگ بکند، هر طبیعتی یک کار خاص دارد. پس هر طبیعت یک کار خاص دارد بلاغیر. مقدمه بعدی هم است که این تقاضا نیست، این اقتضاست، چون طبیعت منشأ این کار است، فاعل غریب است. چون همین بیان را سید الاستاد در تقاضا پیاده میکنن برای اثبات حیولا اولا. اگر اینجا تام نبود، اونجا هم تام نیست. اگر اینجا تام بود، اونجا کمک میکنه، چون یه راه نویست برای اثبات ما. چون این طبیعت مقتضی است، این اقتضا یه ربط وجودی است. این ربط وجودی بین موجود و معدوم ممکن نیست. که مثلا این طبیعت اقتضا دارد یه شیء معدومی را. اقتضا که یک ربط وجودی است بین طبیعت و شیء معدوم برقرار نخواهد. حتما این ربط بین طرفین است که طرفین باید وجود داشته باشد. مقدمه بعدی آن است که یک طرف این ربط که خود طبیعت است موجود است. طرف دیگر اگر فعل باشد، موجود باشد، که دیگر تحصیل حاصل محال است. او بیرون از منطقه این مقتضی نمیتواند وجود داشته باشد. اگه چیزی بالفعل موجود باشد که دیگه فعل نخواهد بود، معلول نخواهد شد، تحصیل حاصل محال است. پس حتما وجودش در همین محدود است. یعنی ربط وجودی بین مقتضی و مقتضا است. مقتضی خود طبیعت است، مقتضا هم در درون این طبیعت نهفته است. و این موجود میشه موجود سوشکوبی، المقتضی و الاقتضا و المقتضا. مقتضی خود طبیعت است، ربط بین مقتضی و مقتضا هم از شؤون خود طبیعت است، مقتضا هم در درون این نهفته است. پس طبیعت که مقتضی است، مقتضا را دارد و داشتن همون علم است. حالا اگه بالقوه باشد، اون مسئله تقاضاست که در ماده ایشون مثلا استاد اون راه تعیین میکنند، اون باید موجود باشد، یه نحوهی پیش این مقتضی حضور داشته باشد. پس مقتضی او را دارد و داشتن همون علم است. حالا یا به نحوه لف است بعد من منتشر می شود، یا به نحوه اجمال است بعد تفسیر می شود، یا به نحوه قوه است بعد به فعلیت می رسد، اصل وجود ثابت می شود.
اصل وجود ثابت شد، نتیجه
می گیریم
علم.
بله، منتها علم. بله، منتها علم. بله، منتها علم اگر به این معنا که علم حصولی باشه، اندیشه باشه، تصور و تصدیق باشه، این لازم نیست. اما اگر واقعا، بله، اما اگر واقعا چیزی واجد چیزی بود، این مجرد تجرد هم ثابت می شود. منتها مشکلش این است که در مسئله ماده و صورت هیچ کدوم پیش خودش حاضر نیست. این صورت تو ماده است، ماده هم به صورت وابسته است، این چیه؟ اما در مسئله طبیعت اگر ثابت شد که طبیعت پیش خودش حاضر است، همینجا تجرد او هم ثابت می شود. بله؟ صورت از اون جهت که طبیعت از اون جهت است که مبدع تأثیر فعل غیر است، من حیث و غیر. از اون جهت که صورت است، از اون جهت در ماده باید حلول داشته باشد. و اما از اون جهت که مبدع تأثیر است، فعل غیر، من حیث و فعل غیر، جهت ارتباط ماده در او ملحوظ نیست. خب مثل قوه، مثل عناوین دیگر که با صورت فرق میکنند. خب در خصوص صورت و ماده مرحوم ملصدر برهان قائم میکنند که چون هر کدام برای دیگری هن، برای خودشون نیستن، لذا به خودشون علم ندارن، حضور ندارن، خودش درک نمیکنه چون خودش برای خودش نیست. بله، حالا اون راه دوم و سوم است. این راه اول اگر تام بشود، همون طوری که اصل علم رو ایشون میخوان ثابت کنن تا حدودی موفق میشن، سیدن استاد با استمداد از همین الگو، منتها در بحث تقاضا نه اقتضا، هیولای اولا رو ثابت میکنن. اون برهان معروف فصل و وصل که مشکلی دارد، برهان قوه و فعل تا حدودی مثلا بد نیست، این تقریب خاصیشون اینه که از این راه هیولا رو ثابت میکنن. خب اگر طبیعت اقتضایش به جمیع افعال ارسوانی است، این یک، و طبیعت اقتضایش به فعل و ما به نحو گنگ و مبهم نیست، این دو، اگر طبیعت اقتضایش به فعل معین است، این سه، اقتضای ربط وجودی است، این مأموریت ها و سمت های اعتباری نیست که به زید بگن تو این کار را بکن، که این خواهان است در حقیقت، این اقتضا یه ربط وجودی است. اگر ربط وجودی است، یه طرف ربط خود طبیعت است، طرف دیگر نمیتواند معدوم محض باشد. اگر موجود خارجی باشد که فعل است و تحصیل او محال است، پس او در یک جایی باید وجود داشته باشد و جایگاه او همین شیء است، در درون خود این شیء است، پس این شیء واجد مقتضای خودش است، چون واجد مقتضای خودش است، عالم مقتضای خودش است، چون علم لیس الا الوجدان و النیل. وجود خارجی او مقتضاست که همین جاست، وجود خارجی دارد، چون علم حصولی که نیست، علم حضوری است. همین علم حضوری برای همین موجود حاضر لطبیعه معلوم ها برای طبیعته.
وقتی که اون تحقق پیدا میکنه، همین این که الان در
این اجمالش تفصیل می شود، لفظش منشور می شود و ماننده. حالا این برهان بعدی و بعدی و بعدی و بعدی است. خب بله، رب اون مربوط نمی خواد، بله رفت می خواد یا نه. خب این رب تو مربوط عین هم است، بله این رفت عین مربوط است در قد چه نمیشه؟ یا این صحه تأهلی است، یا این صحه تأهلی اعتباری است. یعنی اگر مثلا این شیشه رو به سنگ رو به شیشه بزنن میشکنن، این چنین است، یا آتش واقعا اقتضایی دارد، آب اقتضایی دارد، بله نه مقتضا فعل است. این اقتضا که تأثیر علت هست برای علت الان بالفعل موجود است، بله علیت، تعبیر اقتضا و علیت فرق نمی کند. البته این موجود مادی کارش هم کار ناقص است، چون تو بحث های بعدی هم اشاره کردن، قبلا هم فرمودن که کان تامه تو نشه طبیعت نیست. یعنی مثلا الف که موجود طبیعی است، بتواند با را که معدوم محض است لیس تام است کان تامه بش بده، این ممکن نیست. محدوده تأثیر طبیعت ها کانه ناقص است، یعنی موجود مادی را که موجود است کم میکنه، زیاد میکنه، تغییر میده، تحریک میده، این همان است که میگن فاعل طبیعی، ولی فاعل معنی محرک است. خب ولی این بالاخره اقتضای چیزی رو داره، بله خب، یعنی که امر اضافی نیست، که این شی، این اقتضای ربط وجودی است، این ربط وجودی طرفین میطلبد، گاهی طرف دیگرش بالفعل موجود است، گاهی بالقوه. اگه بالفعل موجود باشد که حکم خاص خود را دارد، خود همین این ربط هم ربطون هم مربوطون، مربوطون اله خود مقتضی است. خب حالا درباره واجب تعالی مشکلش حل کردن، برای اینکه خطاب معدوم مستحیل است، به کی میگد کن؟ انما امرو ازا ارادشن ان یقول ها کن، معدوم محض که مخاطب نیست، میگن المعدوم فی العین، الموجود فی العلم، مخاطب کن هست، بعد هم معلوم میشود موجود، یعنی معدوم محض که نه در عین نه در علم هیچ سهمی از وجود نداشته باشه که مخاطب نیست. خب فلو بله بسیار خوب، منتها اراده میکند، این ایجاد متوجه معدوم نمیشود، باید جهتش مشخص باشد، چی رو میخواد ایجاد کنه. این انما قولو فعل و فعلش به کدوم سمت میرود؟ به همونی که علمه او اولا، وگرنه سمت خاصی نداشته باشد، فعل سمت نامحدود یا نامعلوم حرکت نمی کند. خب پس اون معلوم خارجی معلوم باری تعالی مخاطب است، بعد همون معلوم میشد موجود. حالا اینجا این موجود طبیعی که اقتضا دارد، اقتضا اگر ربط وجودی است، ربط بین طبیعت و بین جمعی اشیا که نیست، بین شیء و ما لالتایی که نیست، بین شیء مشخص است، اون شیء مشخص هم اگر معدوم محض باشد طرق ربط نیست، یه جواد موجود باشد، چون بیرون از منطقه این نیست، در درون اوست، پس او در درون خود واجد اون است و علم هم لیس الا نیل و البجده. نه تجربی که بحثش اشاره شده مرحله عقلی است، نه عقلی هم دیگه. بله چی باشه؟ یعنی یک شی جمعی اشیا باشه، واحد عین و کثیر باشه. بله اونجا می ده تا کار بکنه، اونجا ممکنه ده تا کار بکنه، ولی نسبت به جمعی اشیا رسوا نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در نظام علیت سنخیت معتبر است، یک شی که واحد است عین الکثیر نخواهد بود. یه جامعه مشترکی محدود هست که با اون جامعه مشترک کار میکنه. خب در اینجا فرمودن به این که بر این برهان عقلی است، مفهومش بله، ولی این بسیار خوب، نه ایجادش قبل از ایجاد یه ربط وجودی هست یا نه؟ یعنی مثلا آتش، این آتش یه ربطی با حرارت، نه قبل از اینکه بگوییم این چیه، باید بگوییم که این سه حال داره. آتش نسبتش به جمعی عرشا عرصواست، هم میسوزونه هم احیا میکنم اماته میکنه، نه این چیه نیست، برای اینکه قانون سنخیت میداد محدود. این یک. دو، آتش نسبت به جمعی اشیاء علی‌السوا نیست، اما نسبت به شیء و ما کار میکنه، اما گنگ و مبهم، ابهام در نظام هستی نیست. این دو ابهام وجود ندارد، مبهم وجود ندارد. نه هر غیر از سنخیت ما تک شیء مبهم نداریم، سنخیت رو محض علیت است. یه شیء و گنگ ما نداریم، یه شیء بود مشخص باشه، میشه همون اشیاء مالم یه تعین مالم تشخص نمیوجد، تشخص میتلبد. خب پس مبهم تو عالم نداریم. سوم، این شیء پس معلوم می شود اگر بخواهد کار بکند فقط در یه شیء معین کار بکند، پس با شیء معین ربط وجود داره. کسی هم که قرارداد به او نبسته که بشه اعتباری و انتظایی، چه ما باشیم چه نباشیم او ربط به شیء معین داره. بلاغیر ده خوب همین از قاضی تناسخ است. بسیار خوب، همون رو باز میکنیم، چه بگیم علت، چه بگیم مقتضی، چه بگیم طبیعت. بالاخره این طبیعت که کار میکند یه ربط وجودی دارد، منتها باشد دارد شعنی که دارد. بله ممکنه که 10 تا 20 تا 1000 تا، ولی معین است. پس این ربطش با اشیای محدود معین خواهد بود. از این به بعد گفته می شود که ربط یه امر وجودی است، بین الموجود و المعدوم نخواهد بود، و اون متعلق که مقتضا هستند در خارج فعلا معدومن، پس در یک منطقه محدودی باید وجود داشته باشند و محدود خودشونه. ملاحظه فرمایید، ایشون فرمان به این که جواب نفی و شعور مطلقا از اون طبیعت ممالا سبیل لنا، که ما بگویم اینها درک میکنه، چون مستشکل بر اساس قیاس استثنایی آمده گفته در تالی باطل فعل مقدمه، مثل ایشون در بطلان تالی نقد دارن، این نه تالی چرا باطل باشد، بلکه از دو راه تالی رو اثبات میکنن، فرمان برای الفحص یعنی براهین تجربی و نظر یعنی براهین عقلی یوجبان این شعور را. منطقه اون بحثای تجربی رو دیگه ذکر نکردن. اون وقت این فعنه یک قیاس استثنایی است که از راه نظر و عقل برای اثبات شعور در طبیعت ذکر میکنن. میفرمان فعنه طبیعت لو لم یکن لها فی افائلها مقتزن ذاتیون این سوق مقدم لما فعلته به ذاته به ضروره. پس هرچه شد شد، اگر ربط ضروری نباشه هر چه پیش آمد خوش آمد، و تالی باطل فل مقدم و مثل، پس این ربط ضروری هست. خب پس مقتضا باید ربط ضروری هست و مقتضی و مقتضا و اقتضا در کار هست. و اذا لم یکن لمقتضاها وجود الا اخیرا فلهو، یعنی برای مقتضا نحو من از ثبوت اولا، که حتما قبلا باید وجود داشته باشه، برای اینکه ربط بین موجود و معدوم محال است. وقتی که قبلا وجود داشت، پس این طبیعت واجد اوست.
وقتی که در صبح خود طبیعت هست کجا؟
بله؟
نهایت حالا اگر این مقدمات پذیرفته
چون اگه بیرون باشه که خب فعل خارجی است دیگه.
در این صبح دیگری غیر از اون صبحی که طبیعت ایجاد میکنه هست.
بسیار خوب.
عقل چنین احتمالی چطور
نفی؟ عقل که نفی کرد دیگه، طبیعت در ما در فراتبیعی اثر بگذاره که.
نه تاثیر بگذاره. یعنی در یه صبح دیگری غیر از
طبیعت که دیگه طبیعت در طبیعت در فرا طبیعت اثر بگذاره.
اثر نمیذاره تو
فرا. بس در فاعلیت است دیگه.
اونی که ایجاد میکنه که تو طبیعته.
خب.
اونی که قبل از ایجادش داره.
الان بس در اقتضاست. مقتضای او یعنی معلول او در فرا طبیعت است. این که نمیشه. خب. فلهو نحو من السقوط اولا المستلزم لنحو من الشعور به علم یکن على سبیل رویت و القصد. این خلاصه بحث در برهان اول، چه اگر این برهان تام باشد همینجا سودمند است، هم در بحث تقاضا راهی که سیدن استاد رضوان الله طی کردن برای اثبات ماده و حیولا و اولا همین برهان است، منتها از راه تقاضا اقتضا را به تقاضا تبدیل کردن. میل طبیعی رو دیگران میگفتن به اینکه حالا سنگی که از بالا و پای میاد، حالا یا رو فشار هواست که بیگانه را از حریم خود ترد میکند، یا جاذبه زمین است که قبلا میگفتن حالا رشد گرفت کرده، یا نه فشار میل طبیعی خودشه. حال اون اگر چه اون چه فعل حساب بشود اونم همینطور است، اگر اونم فعل محسوب بشه. این رو مرحوم سعد المتلهی نظر متوسط دونستن، برگه نظر طبیعی فهمیدن به اینکه خود علم با وجود همراه است، تجرد با وجود همراه است، کل وجودن مجرد، منتها مجرد مراتبی داره، علم هم مراتبی داره، همونطوری که وجود مراتبی داره. خب چند وقت هست؟ یک دقیقه. بعد بفرمان به این که بل الحق عدمو که اون راه شعور و اثبات قصدم میتوان کرد، کما فی القرآن مجید که فرمود و این من شئن الا یسبه و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح، هم شما نمیفهمید که اونها چه میگوین، گرچه این ولیکن لا یفقهونه. ایشون مرحوم سبزوی دارد که بنام بر قرائت یفقهونه بیا قیبه، یعنی علم به علم نداره. خب لم یکن المستلزم لنحو من الشعور و ان لم یکن على سبیل رویت و القصد، بل الحق عدم علم به علم است، یعنی علم به علم ندارن، چه این که در قرآن فرمود به این که اینها علم به علم ندارن، که مرحوم سبزواری هم اینطور برداشت کردن، گفتن الا قرائت یفقهون، در حالی که قرآن تفقهون است. المستلزم لنحو من الشعور و ان لم یکن این شعور على سبیل رویت و القصد، بل الحق و عدمو از اون طرف میشه استفاده کرد، بل الحق و عدمو که نه علی سبیل قصد هست، چون خودش که تصریح کرده که ویل لم یکن. یعنی نه آخر ظاهر آیه هم تفقهون است، حالا مرحوم سبزواری اینجور برداشت کرده گفت علی قرائت یفقهون، در که آیه لا تفقهون است. بله به خود همونها، چون ما که کثیرن دیگه بله. خب وقت تموم شد بله. حالا دو تا برهان دیگر میمونه به خواست خدا، الحمدلله بله. قصد هست، چون خودش که تصریح کرده که ویل لم یکن، که نیست نه آخه ظاهر آیه هم تفقهون است، حالا مرحوم سبزواری اینجور برداشت کرده گفت علا قرات یفقهون، برای که آیه لا تفقهون است. بله به خود همونها، چون ما که کثیرن دیگه بله. خب وقت تموم شد بله. حالا دو تا برهان دیگر میمونه به خواست خدا، الحمدلله بله.